أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بعد از فراغ از دلالت ادوات اطلاق بر اطلاق، چه بر اساس مقدمات حکمت چه بر اساس وضع، نوبت میرسه به بیان این که در مقام اثبات کجاها باید بین مطلق و مقید جمع به تقیید بشه، و یا به تعبیری دیگر اون چه در مقدمه ثانیه از مقدمات حکمت گفته شد که شرط اطلاق عدم وجود قرینه معین و مقیده، کجاها حکم به تقیید و جمع به تقیید میشه و کجاها نه. مرحوم آخوند قدس سره فرموده اگر دو مطلق و مقید متنافی فرض بشه، تارتن هر دو، تارتن اینها مختلف در سلب و ایجابند و اخرا متفقند، هم تنافی فرض کرده و در این حال ممکنه اتفاق در ایجاب و سلبم داشته باشند، ولذا در آخر کلامش به همین مطلب اشاره کرده که لا فرق بین کون مطلق و مقید متنافی مثبتین او غیرهما. پس شرط اون مطلق و مقیدی که فرض میشه میخواد حکم به تقیید درش بشه، لازم نیست حتماً مثبتین نباشن. اینی که شنیدید مثبتین با هم تنافی ندارن، ربطی به بحث مطلق و مقید مصطلح نداره، ولذا فرموده در مطلق و مقید متنافیین تارتن اختلاف در ایجاب و سلب دارن و اخرا متفق در ایجاب و سلبن. مراد ایشون از مطلق و مقید متنافی که منافات نداره که هر دو مثبت اینم باشند، اینه که بین دو قضیه ولو به لحاظ علم به وحدت حکم بین اطلاق و تقیید تنافیه، یعنی اینکه حکم ثابت باشه به نحو مطلق در عینی که حکم مقیده. پس لا محاله مفروض جایی است که بین مطلق و مقید تنافی باید فرض بشه، به نحوی که یا باید جمع بین اونها به تقیید بشه یا به وجهی دیگر، مثل جمع حکمی، حمل امر به مقید بر استحباب. این که هر دو حکم الزامی باشند و در این حال با اینکه هر دو حکم الزامیان موضوع هم مطلق هم مقید، اینا با هم جمع نمیشه. پس مفروض جاییه که بین مطلق و مقید تنافی مفروضه. بعد از فرض تنافی، حالا مرحوم آخوند میفرماد تا تارتن این که بین متنافیین از در اطلاق و تقیید توافق در ایجاب و سلب و اخرى اختلافی در ایجاب و سلب نیست. یعنی تارتن یکی مثبت، یکی نافی، یکی امر، یکی نهی و اخرى مطلق و مقید، هر دو متفق در ایجاب و سلبند، هر دو امره، هر دو نهیه. اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه. اذا افطرت اعتق رقبتن، یا اذا افطرت اعتق رقبتن مؤمنه. یه وقتی اینه که نه، بین اینها اختلاف در ایجاب و سلب. منظور ایشون از اختلاف در ایجاب و سلب به این معنا که ولو در امر و نهی، مثل این که یکی میگه اذا افطرت فاعتق رقبتن، یکی میگه اذا افطرت فلا تعتق رقبتن کافره، نهی میکنه از برخی از حساس. بین نهی از برخی از حساس و بین امر به طبیعی خب یه تنافی وجود داره. پس دو قسمه، یا در سلب و ایجاب متفقن یا مختلف. اون جایی که در سلب و ایجاب مختلفن، منظور از اختلاف ولو در امر و نهی، مرحوم آخون این رو همو اول کار فرموده لا اشکال فی انه یجمع بینهما بالتقیید. همین مثالی که عرض شد، اذا افطرت فاعتق رقبتن، در دلیل دیگری میگه اذا افطرت فلا تعتق رقبتن کافره. یا این جایی که معلق بر سبب، لازم نیست معلق بر سبب باشد، اون جایی که به صورت غیر معلق بر سبب، اکرم الناس لا تکرم انسانا فاسقا، لازم نیست معلق بر سبب باشه. چرا؟ این نکته رو اینجا در مقدمه عرض بکنم، مرحوم نائینی و غیر نائینی اینو تذکر دادن که محل بحث ما در جمع بین مطلق و مقید غیر فرض امر و نهی ارشادیه، محل بحث ما جاییه که حکم تکلیفی امرن و نهیان فرض بشه. مثل اکرم الناس لا تکرم انسانا فاسقا، دو حکم تکلیفی، یکی مطلقه یکی مقیده. اکرم الناس مطلقه، لا تکرم انسانا فاسقا مقیده، یکیش امره یکیش نهیه، یجمع بینهما بالتقیید. اما جایی که امر و نهی ارشادی باشه، فلا کلام اصلا در محل بحث، یعنی ربطی به بحث مطلق و مقید به یک معنا نداره، چون خود لسان دلیل وقتی که ارشاد به شرطیت یا به جزئیت یا به مانعیت، مفادش ایجاد تقیید در حقیقت به همون لسان ارشادیت. وقتی که میگه اذا افطرت فاعتق رقبتن، خب این مطلق، اونجایی که میگه اذا افطرت فلا تعتق رقبتن کافره یا غیر مؤمنه، این ارشاد به اینه که اون رقبه ای که میخواد در عتق برای کفاره باشه، عتقش، صحت عتقش منوط به این که کافر نباشه یا مؤمن باشه، به اختلاف لسان دال بر تقیید و اشتراط. این اصلا محل بحث نیست. محل بحث یا یک دو حکم تکلیفی به نحوی که امر دائره بین جمع بین اون دو به تقیید، یا حمل یکی بر رجحان، قید بر رجحان و استحباب و امثال اون، که قید مثل همین مورد اکرم الناس، بعد در یه دلیلی بیاد بگه اکرم الاناس العدول امر دائره بین این که اکرم الناس مقید به خصوص عدول بشه یا امر به اکرام اناس عدول امر بر استحباب بشه یا لا تکرم انسانا فاسقا امر بر کراهت بشه، این محل بحثه. اما اون جایی که مثل اذا افطرت اعتق رغبتا اذا افطرت فلا تعتق رغبتا کافره که ظهور نقد در ارشاد به مانعیت و بطلان و شرطیته، این اصلا محل بحث عمدتاً خارجه و تردیدی در جمع به تقیید از باب حکم وضعی نیست.
در مثلا گفته خون نجس است، در مورد خون ماهی پاکه است، این خارج از محل بحثه که بحث نداره اینجا، خیلی روشن هم جمع به تقیید.
خب دیگه غیر از این اصلا معنا نداره دیگه، اصلا غیر از این معنا داره. خون نجس است، خون ماهی پاک است، یعنی که نجاست خون منوط به اینه که خون ماهی نباشه. شما چیز احتمال دیگری داره معناش اینه که اون خونی که گفتیم نجسه، این ارشاد میکنه به این که خلاصه نجاست در غیر خون ماهیه. خب یعنی اون محل بحثی که اینجا هست اینه که انهو چرا جمع به تقیید میکنید؟ خب حمل امر و استحباب چرا نمی کنید در قید؟ چرا حمل نهی از مقید رو بر کراهت نمی کنید؟ و لذا وجوهی رو که برای جمع بین مطلق و مقید به تقیید گفته میشه، حالا خواهد آمد دست و پا میزنن توش چه باید کرد؟ مشهور یه چیزی گفتن، آخون یه چیزی میفرماد، ناینی امر ثالثی میفرماد، و اما در مثل این که خون نجس است، خون ماهی پاک است یا نجس نیست، کار دیگه مگر احتمال دیگری وجود داره؟
میگه من مخاطب دارم لا اشکاله، شما که همون دونم اشکال متنافیه این هم اگه باشن که همون دونم محل اشکال بحثه، یعنی اعتق رقبتن
بله بله، این متنافیه. کی میگه جمعشون به تقییده؟ جمعشون به حمله بر استحباب باشه، کمایتی حمله مقید بر استحباب. نه اینی هم که آخون فرموده لا اشکاله، در این قسم اول داره میفرماد لا اشکاله. خب اینو مرحوم آخون فرموده که انه او، حالا عرض میکنم وجهشو، اما یعنی یکم تفاوت داره با اون مواردی که از قبیل به اصطلاح مختلف به ایجاب و سلب نیست، مثبتینن یا نافیینن، یه تفاوتی داره، ولی همینم تعین عقلی که نداره. اما در مثل اینکه خون نجس است، خون ماهی پاک است، چیز دیگری مگر محتمله؟ کار دیگه میشه کرد. پس اگر مطلق و مقید فرض شد اختلاف در نفی و اثبات داشته باشن، تعبیر مرحوم آخون نفی و اثباته که مراد اهم از نهی و امره در این کلام، خب و یا خصوص امر و نهی، مرحوم آخون فرموده در این قسم لا اشکال در جمع به تقییم. سرش هم اینه که انه عرفن روشنه در فرض تنافی به نفی و اثبات، این که باید مطلق مقید بشه. اکرم کل انسانه و بعد بیاد بگه لا تکرم انسانا فاسقا، که انه با فرض این تنافی و این که خلاصه اختلاف در نفی و اثبات، چون نسبتشون هم عموم و خصوص مطلقه، اینجا روشن از نظر عرفی جمع به تقیید.
مثل یجب و لایجب یا یجب و لابستره هم باید بگیم دعوایی نیست.
یجب و لایجب به صورتی که متعلق وجوب یه چیز باشه فرق نمی کنه.
یجب دیگه چه هم دیگه بکنیم، چه هم به حکمی داری که بگیم جمع نظام هست؟ یا
خب لا بأس به همون یعنی در حقیقت حکم تکلیفیه دیگه، لا بأس به حکم تکلیفیه. کلام اینه که لا بأس به، این هم اشکال هم جمعش به همینه دیگه، لا بأس متنافیه به نفی و اثباتن، مختلف در نفی و اثباتن، جمعش هم به تقییده دیگه. نگید از محل من واقعون فرموده در این مختلفه به نفی و اثبات، لا اشکاله در این که جمعه به تقیید میشه، روشن جمعه به تقیید، روشن جمعه به تقیید. اما در این حال خلاصه نقطه همون نقطه جمعه بین مطلق و مقیده، منتها روشنه که حکم واحده. وقتی که اختلاف به ایجاب و سلب دارن دیگه چاره ای دیگه نداریم که نه، همین کارو باید کرد، جمع به تقیید باید کرد. و نکتش هم از کدام همینه، تو بعضی از کلمات تعبیر شده که انه عقلا اینجوریه، نه جمع عقلی نیست، جمع عرفیه. و الا خلاصه گفته اکرم کل انسانن لا تکرم انسانن فاسقن. خب عقلا نمیشه این لا تکرم حمله بر کراهت بشه؟ آیا تنافی به گونه ایه که اکرم انسانن متعینن باید حمله بشه بر مقید؟ اکرم کل اکرم الانسان اکرم الناس، بعد الا الفصاح، نه ممکنه، کما این که جمع به تقیید ممکنه، جمع به اصطلاح حمل امر بر استحباب هم ممکنه. اگر بناس لا تکرم انسانن فاسقن یعنی حرمت، خب اکرم کل انسانن هم حمل بر وجوب نکنی، اکرم الناس حمل بشه بر استحباب تا منافات با نهی نداشته باشه.
بعد هم
بله، اونجایی که اگر صریح در این جهت باشه، اگر صریح شد امر و نهی نبود که امر قابل حمله بر استحباب باشه و نهی قابل حمله بر کراهت باشه. این نسبت به جایی که مختلف در نفی و اثبات هست، فرموده مرحوم آخوند لا اشکال در جمع به تقیید، انما الکلام بل اشکال در جایی که قسم دوم متفقن در نفی و اثبات، هر دو امره هر دو نهیه، مثل این که میگه اکرم الناس، در یک دلیل دیگری میاد اکرم الناس العدول، در یک دلیل میاد احل الله البیع، در یک دلیل میاد احل الله البیع غیر ربوی. در این موارد آیا مطلق و مقیدی که متنافی هست، یعنی هم اکرم الناس و هم اکرم الناس العدول بینشون تنافی هست، به این معنا تنافی که نمیشه موضوع وجوب اکرام ناس مطلق باشه و ناس مقید، چون اگر ناس مقید معناش اینه که حکم موضوعش مطلق انسان نیست. و همینطور احل الله البیع، احل الله البیع مطلق، احل الله البیع غیر ربوی مقید. نمیشه موضوع نفوذ مطلق البیع باشه در عینی که موضوع نفوذ خصوص بیع غیر ربوی. اینجا مرحوم آخون میفرماد فل معروف یا فل مشهور حکم کردن به تقیید در مطلق و مقید، حکم کردن به اینکه یجمع بینهما به تقیید، الا ان الکلام در وجه اون. سه وجه در ما نحن فیه تقریر میشه که دو وجهش در کلام مرحوم آخون قدس سره آمده. وجه اول رو مرحوم آخون از دیگران نقل میکنه، میفرماد در وجه و استدلال بر این مطلب گفته شده که جمع به تقیید از باب قاعده جمع، الجمع مهما امکن اولا من الطرح، این استدلالیه که شده. بعد مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد بر این استدلال اشکال شده، به این که اگر جمع متعین در اینی بود که شما میگید، خیلی خوب جمع به تقیید میکردیم، اما راه دیگری هم بر جمع وجود داره، جمع به وجه دیگری هم ممکنه، و لذا عدم جمع به تقیید مستلزم طرح نیست، ممکنه جمع به وجه آخر. و همون که اشاره شد حمل امر مثلا بر استحباب در مقید، اکرم الناس، اکرم الناس العدول، یعنی این که خلاصه استحباب این حصه از بین حصص، مثل صلات و صلات در مسجد، صله و صله فی المسجد. چطور اونجا صله فی المسجد حمله بر استحباب میشه؟ خب اینجا هم امر به مقید، حمله بر استحباب اگر بشه طرحی اتفاق نمیفته. شما اگر از باب قاعده جمع این حرفو دارید میزنید، این جاییه که امر دائر بین اون جمع و طرح باشه. در ما نحن فیه با عدم جمع به تقیید این ملازمه با طرح نیست. این گونه جواب داده شده و اولا این بود که اصلا این که انه اون جواب مبنیه بر یک مماشاتی و الا اصلا فرض بکنید که این گونه میخواد جمع بشه، اما جمع اگر تبرعی باشه، اون جایی که جمع عرفی نباشه خب اعتباری نداره. اگر بخوایم جمع بکنیم لا محاله اینجوری باید جمع کنیم. قاعده جمع اونجایی که وجه عرفی برای اون جمع فرض نشه بر تعین اون جمع، مجرد این که این جمعه، ولو این که ام دائر بین فرض کنید دو جمع ام نباشه یه جمع، اما این جمع اگر عرفی نیست موجبی برای اون جمع نیست. ولی که انه اون مفروض نوعی مماشاته که ما نحن فیه، بسیار خوب اگر بخوان جمع بکنن به اینجور، اما این جمع به تقیید معینی نداره، چون جمع به وجه دیگری ممکنه. مگر مراد قائل از این جمع اون جمع در الجمع مهما امکن اولای معروف که جمع تبرعیه نباشه، منظورش جمع عرفی باشه، الجمع اولا و ما نحن فیه امر جمع اگر دائر بین دو وجه شد، هر دو عرفیت داشته باشه، اجمال پیش میاد. اولا اینه که به این گونه این وجه تقریب بشه، الجمع مهما امکن اولا، نه اون قاعده جمع تبرعی اولا تا ایراد بشه که نه جمع اولا نیست مادامی که وجه عرفی برای جمع وجود نداره. نه، قائل میخواد دیگه جمع عرفی، اما جمع عرفی تعینی نداره به تقیید. کما یمکن الجمع العرفی به تقیید، یمکن الجمع العرفی به حمل الامر فی المقید علی الاستحباب. اینم جمع عرفیه، معین نداره، اجمال اتفاق میفته. این اشکالیه که بر این وجه جمع شده. پس بنابراین تا اینجا نشد جمع به تقیید، درست نشد جمع به تقیید. مرحوم آخون قدس سر رو می فرماز جمع می کنم، به نظرم اینی که می خواهم نقل کنم از مرحوم شیخه. بله، اشکال فرموده اون قائل به حسب محفی مرحوم آخون در کفایه، اشکال کرده بر این ایراد و دفاع کرده از وجه جمع به تقیید. وجه اول این بود دیگه، جمع به تقیید. از باب قاعده جمع اشکال شده بود که این جمع معینی نداره، چون جمع به وجه دیگر هم ممکنه. شیخ دفاع کرده از استدلال به رد این ایراد و فرموده فرق بین این دو جمعه، یکی از این دو جمع که تقییده متعینه. چرا؟ چون در ما نحن فیه امر دائره بین جمع به تصرف در معنای وضعی و جمع به تصرف در ظهور اطلاقی. به این تعبیرات نیامده اما لبش اینه. و در دوران هم بین تصرف در اطلاق و تصرف در وضع، تصرف در اطلاق اولاست و تصرف در وضع نباید اتفاق بیفته. به این بیان در کلام این قائل آمده، فرموده اگر شما گفتید امر دائره بین جمع به تقیید یا حمل امر در مقید بر استحباب، اگر شما حمل امر در مقید بر استحباب بکنید تصرف در مدلول وضعی قضیه کردید، چون امر موضوع للوجوبه و للالزامه. حمل امر بر استحباب تصرف در مدلول وضعی امره و در مدلول لغوی امره. اما اگر جمع کردید به تقیید و رفع ید از اطلاق امر در مطلق، اکرم الناس، اخذ به اطلاقش نکنید، شما تصرف در مدلول وضعیش نکردید، تصرف در مدلول اطلاقی کردید، رفع ید از اطلاق کردید، به تعبیر ایشان رفع ید از وجه من وجوه المعنا کردید، تعبیر شیخ ظاهرا به حسب اون چه در کفایه آمده، وجه من وجوه المعنا، یعنی معنا امر ثابتیه، ولذا گفته شده که تقیید لا یستلزم المجاز. تقیید لا یستلزم المجاز معناش اینه که اگر شما رفع ید از اطلاق بکنید معنای وضعی عوض نشد، بلکه تصرفی وجه من وجوه المعنا. آیا معنا منظور بود به نحو مطلق یا به نحو مقید؟ به نحو مقیدم از باب تعدد دال و مدلول، لئلا یستلزم المجاز. خب شیخ فرموده خب شما اینجا کأنه یک کبرایی اینا دارن که متا مادار الام بین تصرف در معنای وضعی و معنای غیر وضعی، معنایی که بر اساس مقدمات حکمت میخواد شکل بگیره، گفتم تصرف در معنای غیر وضعی مقدمه و معنای وضعی نباید مهما امکن دستکاری بشه، ولذا در تعارض بین اطلاق و بین عموم و اطلاق متنافی معروف در کلمات اینه که عموم مقید اطلاقه، ولو این که نسبت عموم و خصوص من وجهه. اکرم الناس این مطلق، لا تکرم ای فاسقین، نسبت بین فاسق و انسان چیه؟ عموم خصوص من وجهه دیگه، این غیر از لا تکرم انسانا فاسقا. خب اگر مناس نسبت عموم و خصوص بین وجهه، علی قاعده باید تعارض محکم می شد، ولی معروف اینه که در دوران عام بین تصرف در مدلول وضعی و در مدلول اطلاقی عند التعارض تصرف در اطلاق مقدمه و وضع از قبیل دلالت که انه تنجیزی است و اطلاق دلالتش تعلیقیه است، مبنیه بر همون چه گذشت که اطلاق منوط به عدم وجود قرینه متصله و منفصله، و با وجود عموم که دلالت وضعیش دائر مدار امری سوای وضع نیست، دلالت عموم میشه منجز و دلالت مطلق معلق، و با وجود منجز معلق موضوعش من قبیل الورود منتفیه. عام که آمد سم مطلق پودر میشه، مطلقی نداریم دیگه، چون ظهور اطلاقی علل منسوب الیهم منوط به عدم قرینه حتی منفصله. اینجور شیخ فرموده به حسب المحکی که در ما نحن فیه امر دائره بله بین دو جمع، اما یکی از این دو جمع به تصرف در مدلول وضعی و لغوی حمل امر بر استحباب، و تصرف دیگر تصرف در ظهور اطلاقی. و به ما این که تصرف در این دوران متعینه در اون تصرف غیر وضعی، لذا یجمع به تقیید و این امکن الجمع به وجه آخر، اما اون به وجه آخر مردود به این نکته. این دفاع شیخ از استدلال در رد ایراد. مرحوم آخوند دو مرتبه اون ایراد رو زنده میکنه و استدلال رد خواهد شد به رد شیخ. مرحوم آخوند قدس سر رو میفرماد ما این کبرای قضیه تعین تصرف در وجه من وجوه المعنا و مدلول غیر وضعی رو در دوران قبول نداریم، هر دو ظهوره، چه ظهور اطلاقی چه ظهور وضعی، امر دائر بین رفعیت من احد الظهورین، ظهور ناشی از وضع به حمل الامر علی الاستحباب، ظهور ناشی از اطلاق به حمل الامر المطلق علی المقیم. مرحوم آخوند قدس سر رو می فرماد از نظر من هیچ تعینی نداره بعد از آنی که قرینه مقید عدم وجود منفصلش شرط شکلگیری ظهور نیست. اینو ذکر میکنه، شرط شکلگیری ظهور این نیست که به نحو منفصل مقیدی فی البین نباشه، یعنی ظهور به مجرد عدم قرینه متصل بر تقیید ظهور اطلاقی شکل میگیره. اگر ظهور منوط به عدم قرینه بر تقیید به نحو منفصل میبود، ظهور دائر مدار عدم مقید منفصل میبود، خیلی خوب، یه حرف شما درست، یک عام یک به اصطلاح ظهور وضعی داریم که ظهور فعلیه، یه ظهور تقدیری داریم، ظهور فعلی ظهور عام در وجوب بر اساس وضع، یه ظهور تقدیری. اگر برای مطلق مقید منفصلی نیاد تازه ظهور شکل میگیره. خب متا ما دار الان بین المنجز و المعلق حق با شماست، اما مرحوم آخون میگه که ما برای ظهور اطلاقی نیاز به عدم وجود قرینه منفصل نداریم، قرینه منفصل کاشف، عبارت آخون دو معنا کنم، کاشف از عدم کون المتکلم فی مقام البیان نیست، چون مراد از بیان بیان تفهیمی نه بیان جد، ولذا با عدم قرینه متصل ظهور تفهیمی شکل میگیره. پس میشه دو ظهور منجز، چه وضعی چه اطلاقی. ظهور اطلاقی مثل ظهور وضعی ظهور منجزه، منتها منشأ ظهور یکی وضع، منشأ ظهور یکی مقدمات حکمته. همین که در مقام بیان و متصل به بیان معینی و مقیدی برای منظور خودش ذکر نکرد، مفاد تفهیمی کلام به نحو مستقر عبارت است از اطلاق. این مراد، مراد تفهیمی است. و وجود قرینه بر تقیید به نحو منفصل کشف از عدم بودنش در مقام بیان نمی کنه. در مقام بیان بود، منتها در مقام بیان قانون بود و معنای قانون اینه که با قرینه منفصل قانونیت دیگه نداره اون، نه این که قانون نگفته. این فرمایش مرحوم آخوند قدس سره در رد شیخ، ولذا دو مرتبه اون اشکال بر استدلال احیا شد و دفاع شیخ از استدلال کنار رفت. پس استدلال بر جمع به تقیید به این نکته‌ای که الجمع اولا تمام نشد. بله، علاوه بر این که ذیل کلام مرحوم آخوند، بعد یک اضافه دیگری هم فرموده، فرموده علاوه بر این که در قضیه ما نحن فیه اگر بخواد امر حمله بر استحبابم فرض شد بشه، مجازی اتفاق نمیفته. امر دائره بین تصرف در مدلول وضعی و مدلول غیر وضعی نیست، چون اگر قائل به استحباب در مقیدم بشیم مجازی در امر اتفاق نمیفته، چون اون حصه مستحبه واجبم هست. استعمال امر در مورد استحباب و عدم الزام اتفاق نمی افته. این حرف مرحوم آخونده که به عنوان جواب دیگر، یعنی اعتق رقبتن و بعد اعتق رقبتن مؤمنه، اگر گفتیم مؤمنه بودن مستحبه، این اعتق رقبتن مؤمنه استعمال در استحباب نشده، چون رقبه مؤمنه حصه ایست از مطلق و حصص تمامش واجبه به عنوان افراد مطلق، و استحباب در این حصه منافاتی با وجوب نداره. بعد از آنی که اون ملاک الزام در مورد اون حصه خاصی که میخواد استحباب و فضیلت داشته باشه وجود داره، و رضا میشه فرد واجبی که مثل صلات در مسجد، فرد واجبی که مصلحت استحبابی هم درش هست. یعنی در حقیقت علاوه بر این که فرد واجبه، یک مصلحت زائد استحبابی هم درش هست. فرضا مرحوم آخوند می‌فرماد که انهو این امر به لحاظ ذات طبیعت موجود در ضمن حصه خاصه دیگه استعمال در استحباب نشده، ولو اون خصوصیتی رو که فرض میشه مقید افاده میکنه استحباب داشته باشه. اینم البته تو کلام مرحوم آخوند آمده، منتها چون به نظر من این حرف حرف تمامی نبود، ولذا از ذهنم رفته بود که این جواب دومم تو کلام مرحوم آخوند هست، که فرض اینه که درست ذات اون رقبه واجبه، اما فرض اینه که شما دارید واجب طبیعت، نه طبیعت مقیده به خصوصیت که حس است، و و شما دیگه دارید امر رو به لحاظ این حس حمله بر استحباب که دارید میکنید، صرف این که طبیعت محقق در ضمنش واجبه، این موجب نمیشه که امر رو اینجا دیگه در استحباب استعمال نکرده باشید. ولی اون مشکل تصرف در معنای وضعی عود میکنه. عمده همون جواب اول مرحوم آخونده که فرقی بین دلالت وضعی و دلالت غیر وضعی در این که در عرض همان و در فرض تعارض هیچ کدوم تقدمی ندارن، جواب عمده همونه. والحمد لله رب العالمين.